ارتباطات یک طرف هستش و اینها در نهایت میگم وقتی که اینها با هم یه چفت نشن هیچ خروجی نداشته. من در مورد ترکیه میخوام بگم ترکیه همه چیش با ما فرق میکنه. ما اسممون دمشق کتاب تهرانمون بین‌المللی هستش. فقط اسمن بین‌المللی هستش. این که نمایشگاهی بخواد به اون مرحله برسه یک عزم ملی میخواد و این فقط با اسم نمیشه این کارو کرد. ترکیه واقعا به اون مرحله رسیده، ارتباطش رو با کشور مختلف نگه داشته. نمایشگاه کتاب استانبول کاملا شرایط این داره که بهش بگیم یک نمایشگاه اینترنشنال، یعنی کاملا این نمایشگاه جهانی هستش. درسته. افراد مختلف رو جذب میکنه. طرح گرانتی که داره توی این 10 سال طوری تزریق کرده که معرفی کرده و ثمرش ما دیدیم. اینها به جای اینکه جایزه نوبل رو دارن میبرن، کاملا ادبیات ترکیه تو دنیا شناخته شده به خاطر مدیریت صحیح بوده که وزارت فرهنگش داشته روی این موضوع. ولی ما همینطوری در حال داریم دور یک چرخی داریم دور خودمون میچرخیم و متاسفانه خروجی نخواهیم داشت با این وضعی هستش.
درسته.
و کار معرفی ادبیات یک کشور رو نمیشه از یک ناشر دو ناشر توقع داشت. یک کاری که عزم ملی میخواد.
جناب شهرنه تبار، میدونم سوالی که میخوام بپرسم شاید تطبیق دادنش با آنچه که در ایران داره صورت میگیره منطقی نباشه، ولی در یک شمای کلی وقتی ما درباره مسئله حمایت صحبت میکنیم الزاما همیشه نگاه حمایتی ما بر مسئله مالی استوار نیست. مثلا در کشورهای غربی یا اروپایی شاید یک ناشر خصوصی که داره کار، یک ناشر اصلا اونچه که ناشر دولتی به اون معنا وجود نداره، یک ناشر که داره کار میکنه دولت یا وزارت فرهنگ شون به قول معروف نمیاد به اون پول مستقیم بده، ولی مثلا از مالیات معافشون میکنه یا انواع و اقسام یارانه هایی که میتونه بهشون داده بشه. مثلا در طی این یک سال اخیر با نوسانات بازار ارز، اون طرف بازار کاغذ، برخی از ناشرها در حقیقت حتی اگر کتاب خودشون، ناشرهای کشورمون کتاب خودشون رو ببرن خارج از ایران چاپ کنن، هزینه‌اش بسیار کمتر داره در میاد. در این راستا درباره این نگاه تطبیقی و حمایتی هم اگر که صحبت بکنیم ممنون میشم.
شما عرض کردین دقیقاً این تویات در داخل ایران صحبت از حمایت میکنیم بلافاصله بحث پول میاد.
بله.
که واقعا خیلی جاها اصلا پول کارساز نیست. این یک نوع دیگه شما براتون تعریف میکنم. وقتی که برای مثال رایزن های فرهنگی هر کشوری وظیفه داره که فرهنگ و ادب کشورش رو معرفی کنه.
بله.
ما وقتی که ما به یک سفیر فرهنگی در یک کشوری از طرف ایران صحبت میکنیم، مثلا ما با رایزن ایران در ایکس کشور صحبت میکنیم، میگیم بلافاصله میگیم ما متاسفانه بودجهمون امسال قطعه، بودجه نداریم. ببین بلافاصله بس دسته که رایزن میتونه یک سری ارتباطاتی درست کنه که اینها از بودجه بسیار ارزشش بیشتر هستش. فقط همین چی پول نیست، متوجه میشین؟ یک واقعیتیه. درسته که این کار هزینه بر هستش، بس ترجمهش، ویراستش، توریدش، ارسالش و مهمتر از اون معرفی اون کار که بس پرهزینش هستش. یعنی برای مثال میخوام بگم، من مقایسه میکنم، اگه یک ناشر انگلیسی بخواد یک نویسندش رو یک تور داستانخونی بذاره در کشور آلمان،
درست،
میتونه خیلی راحت با حدود 1500 پوند این کار رو انجام بده. در داخل ایران گذشته موانع که واسه گرفتن ویزا داریم واسه یک نویسنده و بردنش به اون کشور، این کار شاید بگم حداقل 5 برابر این هزینه داره.
بله.
و واسه یک ناشر کمرشکن هستش، چون که ریسکش بسیار بالا هستش. بله. اصلا مشخص نیست که این کار موفق بشه یا نشه. برای همین اصولا ناشرهای ما فراری هستن از این موضوع. حالا باید کی این کار رو انجام بده؟ رایزن فرهنگی، وزارت فرهنگ.
بله.
اینا باید با هم کمک کنن، بسترسازی کنن و بشه که دست یک ناشره بتونه یک اثر ببره بیرون. واسه همون وقتی که این کارها انجام نشه خروجی صفر.
وقتی برمیگردیم به این مباحث آقای شهرنه تبار، برمیگرده همه چی به برنامه ریزی دیگه. من در ابتدای برنامه اسم مارگارت آتوود رو بردم.
بله.
جناب آقای حسین زادگان میگفتش که من رفته بودم، چون ایشون حق رایت کتاباشون رو خریداری کرده بود، میگفت من رفته بودم که با ایشون صحبت کردم، ایشون تو فرانکفورت یه جلسه گرفته بودن، تمام ناشراشو از سطح دنیا دعوت کرده بودن که به این جلسه بیان. میگفت تو جلسه با ایشون صحبت کردم و دعوتشون کردم که گفتم با هزینه شخصی من شما رو میارم ایران و از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کنی. برگشته بود ایشون گفته بود که من تا 3 سال آینده برنامه روزها هم تک تکش پره. اگر میخوایم برنامه‌ریزی کنیم برای 4 سال آینده، یعنی وقتی یک نویسنده رو نگاه میکنیم میبینیم که 3 تا 365 روزش رو پر کرده، برنامه‌اش مشخصه، ولی واقعا ما در حوزه ترجمه خود کشورمون برای یک ماه آینده برنامه نداریم و همین اتفاق میفته. خیلی وقتمون اندکه جناب آقای شهر.
من دقیقاً فقط میخوام بگم که آدم باید توقعمون در حد بضاعتی که نشرمون داره.
بله
واقعا همینطوره. من فقط میخوام بگم یک ناشر بزرگ خارجی فقط برای دادن وقت ملاقات یک شرکتی رو تأسیس میکنه که شما رو به اون شرکت فوروارد میکنه که اون شرکت به شما وقت بده، ولی ما همه کارمون رو یک نفر، یعنی یک مدیر میشه، پیک میتونه بشه، میتونه مدیر باشه، میتونه مترجم باشه، انباردار میشه، توقعمون در همین حد باشه.
یه کمی بپردازیم، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، به فعالیت هایی که دارید انجام میدید در این روزها.
من فکر کنم بزرگترین کاری که میتونم بکنم در هفته آینده هستش که دو اثر داریم که در آلمان میخوام رو نمایی کنیم. و مهمترین کاری که دارم میکنم اینه که ما خب کار مشترکمون با دانشگاه EPFL لوزان سوئیس هستش که برای ما یک کتابی، یک اثر بسیار ارزشمندی رو ما تدوین کردیم در مورد موزه ملی ایران که از ایران رونمایی میشه و به دانشگاه به سوئیس میره. و کار بعدی هم که کتاب شاهنامه هستش که 7 جلدی هستش که توسط خانم دکتر باتری سلاس ترجمه شده که ما در قبل از ژانویه ما در مادرید این رو نمایی خواهیم کرد.
یعنی به زبان اسپانیایی.
به زبان اسپانیایی. برای اولین بار شاهنامه به زبان اسپانیایی ترجمه شده.
و امسال کارهای متعددی منتشر شده. من کتاب زنده یاد زنده نام افشین یدالله نازنین رو هم دیدم که امسال دو زبان ترجمه شد.
بله و این اثر میگه که امسال تونست برگزاری جشنواره فیسپ فرانسه بشه.
بله
بسیار سپاسگزارم.
و تبریک البته برای انتشارات شمع و مه و تبریک های فراوان بابت کارنامه درخشان این انتشارات. واقعا از گفتگو با شما سیر نمیشیم جناب شهر تبار، ولی متاسفانه شتاب ثانیه‌ها بر ما افسون. یک بار دیگه تشکر میکنم، منت کشی که تو برنامه خودتون حضور پیدا کردیم و امیدوارم که تک تک گام هاتون مانند همیشه رو به تعالی باشه.
زنده باشین، باز هم تشکر از دعوتتون.
مانا باشید به مهر. خدا نگهدار شما. در بخش چهره هفته میزبانی کردیم از جناب آقای افشین شهر تبار، مدیر انتشارات بین‌المللی شمع و مه، درباره معرفی جایگاه و ساحت نشر کشور ما در بازار بین‌الملل. برای من به شخص به پلک برهم زدنی این 68 دقیقه‌ای که از برنامه از ساعت 19 دقیقه آغاز کردیم، تقاطع فرهنگ با افتخار خدمت شما تقدیم کردیم، گذشت. تنها دو برگ از برنامه امروز مونده تا حوالی ساعت 23. لطفاً همراهیتون از ما دریغ نفرمایید. تردیدی ادبیات شناسنامه فرهنگ ایرانی در طول بازه تاریخ تمدنساز ایران بوده و سپهر ادبیات ستارگان بیشماری داشته و قطعا در حوزه ادبیات معاصر یکی از درخشانترین این ستاره ها زنده یاد عمران صلاحی بود، کسی که در دهم اسفند ماه 1325 دیده به جهان گشود و 11 مهر ماه 1385 این شاعر، نویسنده، مترجم و طنز پرداز کشورمون، ما دوستداران ادبیاتش رو و فرهنگ ایرانی رو در قالب کالبد اسیری ترک کرد و یادگارهای ماندگارش تا ابد در فرهنگ ما جاری خواهد بود.
من بچه جوادیم، من بچه امیریه، مختاری، گمرک، فرقی نمی کند. این رودهای خسته به میدان راه آهن می ریزند. میدان راه آهن دریاچه بزرگ، دریاچه لجن با آن جزیرهش و ساکن همیشگی آن جزیرهش. گفتم همیشگی؟ آب از چهار رود می ریزد، رود جوادیه، رود امیریه، سیمتری، شوش، و بادبان گشوده بر این رودها نفبت. می رانم با قایقی نشسته به گل، من بچه جوادیه ام، از روی پل که می گذری غمهای سرزمین من آغاز می شود.
بسیار سپاسگزاریم از حسن سلیقه سرکار خانم جزدانی، تهیه کننده برنامه، برای انتخاب
بله.
این قسمت از شعرخوانی عمران صلاحی. نازنین، همونطوری که امین جان اشاره کردید، 11 مهر ماه روز تلخیه برای اهالی ادبیات. محسن فرجی، من همیشه یادمه که از 11 مهر ماه نامهربان یاد میکرد برای درگذشت عمران صلاحی. نازنین، امسال یک کتابی منتشر شد، هوا خودش بهشت است، از انتشارات آرادمان، به زحمت جناب آقای داوود ملکزاده. این نازنین، پیرامون همین کتاب با آقای ملکزاده گپ و گفتی خواهیم داشت،
شاعر و پژوهشگر بله بله. شناخته شده کشورمون. جان ملکزاده سلام، شبتون بخیر باشه.
عرض ادب و سلام دارم خدمت دوستان و اصطلاح سال مرگ عمران عزیز رو خدمت شما و همه دوستداران شعر امروز تسلیت عرض میکنیم و گرامی میداریم.
ممنون و متشکرم. منت میذارید بر من جناب آقای ملک زاده، اگر این کار داره کمی بلندتر صحبت بکنید. سپاس از مهر شاو جان.
آقای ملک زاده، کمی صحبت میفرمایید در رابطه با اینکه چه شد به فکر نگارش این کتاب افتادید؟ کتابی در مورد زندگی، حالا کتاب نگاهی داره به زندگی، شعر و طنز عمران صلاحی نازنی.
بله خواهش میکنم. قضیه شاید برگرده به شعری به اسم عیادت یا مرگ از عمران صلاحی که مشهور. من بی مناسبت نمیدونم اگه اجازه بدید با همین شعر شروع کنیم صحبت هامونو.
بفرمایید.
صدا خوب الان؟
بله بله بفرمایید.
میگه که مرگ از پنجره بسته به من می نگرد، زندگی از دم در قصد رفتن دارد. روحم از سقف گذر خواهد کرد، در شبی تیره و سرد تخت حس خواهد کرد که سبکتر شده است. در تنم خرچنگیست که مرا می کافد، خوب می دانم من که تهی خواهم شد و فرو خواهم ریخت.
بسیار سپاس از شما.
توده زشت کریهی شدم، بچه هایم از من می ترسند، آشنایانم نیز به ملاقات پرستار جوان می آیم. من اولین بار این شعر رو در کتاب خوشه به کوشش احمد شاملو خوندم و خیلی خوشم اومد. تقریبا 17-18 ساله بودم که این شعر رو خوندم.
بله.
بعدها یه 2-3 سال بعد علاقه من بودم که راجع به این شعر یک مطلبی بنویسم و یه خانشی نوشتم، سال 80 در یکی از نشریات چاپ شد. سال 82 عمران صلاحی رو اولین بار من در اردبیل دیدم. من خودم اهل آستارا هستم، اردبیل دانشجو بودم.
درست.
و عمران صلاحی که خودش به اصطلاح پدرش اهل شامسی اردبیل بود، برای اولین بار بود که اونجا می اومد و یه جلسه ای بود، من این خانش رو اونجا خوندم. بعدها کتاب گزینه اشعار مروارید عمران چاپ شد که برای من فرستاد. من یه نقدی برای اون کتاب نوشتم و توسعه یافته همین خانش و نقد کتاب در سال 89 شد پایان نامه کارشناسی ارشد من، که تقریبا بعد از گذشت 10 سال یه دستی روش کشیدیم و به اصطلاح به همت انتشارات آرادمان منتشر شد.
درسته. آیه ملک‌زاده، شما توی ارائه رساله دکتراتون هم دارید روی همین موضوع کار میکنید؟
در رساله دکتری بخشی از موضوع در واقع متوجه عمران صلاحی است. من اگه عنوان رو بگم مشخص میشه چیه. عنوان رساله دکتری من هست: نگاهی به جریان شناسی ساده نویسی در شعر معاصر با بررسی اشعار فروغ فرخزاد، بیژن جلالی، عمران صلاحی و شمس لنگرودی.
بله، بسیار سپاسگزاریم. آقای ملک‌زاده، خیلی وقت ما اندکه، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، کمی هم در مورد کتاب توضیح می‌فرمایید که چه مطالبی در کتاب مطرح شده؟
بله، در خصوص کتاب اگه به فهرستش ما به توجه کنیم، درباره زندگی و آثار عمران صحبت شده، درباره تعاریف طنز و تفاوتش با هزل و هجو و لطیفه که خود دیدگاه‌های عمران رو هم اینجا آوردیم، اظهار نظر شاعران و نویسندگان درباره ایشون، و در خصوص یه سری طبقه بندی‌هایی کردیم در کتاب: غزل‌های عمران، ترانه سرایی عمران، رباعیات به اصطلاح عمران صلاحی، مجموعه شعراشو بررسی کردیم.
بله.
اشعار ترکیش رو نقد کردیم و اونجا اصطلاح برجسته کردیم که
یه مقاله هم اگر اشتباه نکنم جناب آقای ملک‌زاده شما در رابطه با اشعار ترکیه زنده عمران صلاحی دارید، درسته؟
بله، مقاله است به عنوان اشعار ترکیه عمران صلاحی، نیمه گمشده شاعری او، که اینو من بعدها نوشتم و به این کتاب هم اضافه کردیم این مقاله رو. و در ما یک نکته که بخوام توضیح بدم در خصوص این کتاب، اشعار گزینه اشعار عمران صلاحی رو برخلاف کتاب‌هایی که این شکلی در میاد و مرسوم است در پایان کتاب قرار میدن، ما در پایان هر فصل قرار دادیم. یعنی وقتی اومدیم رباعیاتشو بررسی کردیم، در آخر همون فصل هم یا در بین نقدها نمونه‌های کار آوردیم ازش.
درسته. یک کمی هم در رابطه با همین شعرهایی که به زبان آذری نوشته شده توضیح می‌فرمایید، چرا واقعا ما نمی‌بینیم که آنطور و باید و شاید در جامعه مطرح باشه شعرهایی که عمران صلاحی نازنین به زبان ترکی نوشتن؟
بله، کاملا همینطوری است که می‌فرمایید و تو اون مقاله هم در واقع به این پرداختیم. در حال زبان ترکی، من میتونم بگم که بعد از زبان فارسی دومین زبانی هست که در ایران مورد استعمال واقع میشه و مردم میتونن اونو متوجه باشن یا چند کلمه ازش بلدن. عمران صلاحی هم در این رابطه اشعار بسیار درخشانی داره و
بله.
با توجه به اینکه زبان مادریش ترکی هست، تونسته با زبان شعر بسیار قوی برخورد کنه و اگه اهل فن و کسانی که در این حوزه مطالعه دارن اشعار ترکیش رو بخونن، به قدرت شاعری اون که به نظر من اگه بخوام قضاوت کنم دست کمی از اشعار فارسیش نداره.
بله.
و حتی میتونم بگم که درخشان تر از اون هست.
بله. من تشکر میکنم از سرکار خانم جزدانی برای وقتی که به این بخش دادم و قراره که یکم بیشتر با هم صحبت کنیم. جناب آقای ملک‌زاده نازنین، ما یک طنز خاصی رو در زبان شعرهای عمران صلاحی نازنین، شعرهایی که به زبان فارسی سروده شده، میبینیم. آیا این طنز در شعرهایی که عمران صلاحی به زبان ترکی و آذری هم نوشته وجود داره؟
در واقع میتونم بگم طنز در کل سیستم عمران صلاحی هست. حالا در حرف زدنش، در رفتارش، در اون ستون‌هایی که در روزنامه‌ها مینوشت، ما این طنز رو قشنگ میتونیم لمس کنیم. در اشعار ترکی این طنزش یکمی حالت غمگین‌تری به خودش داره. اون طنز طرف رو ما میتونیم در کارش بیشتر مشاهده کنیم. به خصوص این که اشعاری که نوشته یه مجموعه سال 60 منتشر شده در بحبوحه جنگ و بعد فضای بعد از انقلاب و یه مجموعه شعر سپید ترکی داره. شما میدید عمران در زبان فارسی اشعارش بیشتر نیمایی و کلاسیکه و کمتر سپید بود، اما اومد تو ترکی این کار رو کرده و چقدر کارهای درخشانی رو.
دومین مجموعهش اگر اشتباه نکنه،
بله دومین مجموعه مستقل ترکیش هست که خودش هم به فارسی تو همون مجموعه ترجمه کرده. و اینکه به نظر من در شعر ترکی چون زبان اصلی خودشه هم شاعرتر هست و هم طنزش کمتر سطحیه و عمیقه و در لایه اولش اگر ما رو بخندونه در لایه های بعدی ما به غم پنهان و اون گزندگیش بیشتر میتونیم پی ببریم.
درسته. آی ملک زاده، الان مجموع اشعار عمران صلاحی به زبان ترکی در بازار موجوده، منتشر شده آیا اصلا؟
مجموع اشعار ایشون در سال 1390 به همت انتشارات امرود کلیات اشعار ترکیش به اسم یارالی دورنا چاپ شد.
تو بازار هست این کتاب؟
من فکر نمی کنم دیگه بعد از 8 سال موجود باشه و نمیدونم الان نشر امرود فعالیتش به صورت جدی ادامه داره یا متوقف شده. من که تو نمایشگاه کتاب ندیدم غرفشون رو، ولی ناشران دیگه مثلا مثل مرواری که بخش عمده ای از مجموعه های عمران رو چاپ کرده یا گزیده اشعارش رو زده، نشت سالس که زندگی و شعرش رو یا اون مصاحبه های به اصطلاح ادبیات شفاهی رو در آورده، امتیازات نگاه یا هر ناشر دیگه که تواناییش رو داره میتونه این کار رو بکنه. انتشارات نگاه آقای رئیس دانایی عزیز میتونن کلیات اشعارش رو به آلبوم به اصطلاح مجموعه باران خودشون که کلیات اشعار معاصر رو در میارن میتونن اضافه کنن و ترکیه رو در کنار فارسی اونجا عرضه کنن.
ناشرای اردبیل که صحبت کردم آقای ملک‌زاده، با دو تا از ناشرای اردبیل که صحبت کردم درباره اینکه حالا چرا شما فقط بخش حالا شعرهای آذری عمران رو در حقیقت منتشر نمی‌کنید، گفتش که متاسفانه به دلیل اینکه همون کتابی که شما اشاره کردین به ویژه در بخش شعرهای آذریش PDF شده و به شکل رایگان در شبکه میشه گفت اینترنت هست، چندان رغبتی هم در این زمینه وجود نداره، ولی امیدوارم طبق صحبتایی که شما کردین حالا انتشارات نیلوفر یا نگاه یک بار دیگه اقدام کنم برای این اسبه. ببخشید که کلامتون رو قطع کردم، عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم. بله حالا این منتشر شدنش به صورت PDF هم باشه اگه،
ولی چون واقعا دیده نشده
قرار باشه خونده بشه خوبه، ولی پیشنهاد من اینه اینو در کنار اشعار فارسی بزنن. به هر حال دیگه کسی که کلیات
چون مجموعه دوم من فکر میکنم که ترجمه هم شده توسط خود عمران صلاحی، درسته؟
بله بله،
یعنی در این طرف شعر آذریشه این طرف به زبان فارسیشه. بسیار بله سپاسگزاریم از شما جناب آقای ملک‌زاده، اگر نکته ای باقی مونده بفرمایید.
نکته که نه، به هر حال خودتون حتما از شعرهای ایشون خواهید خوند. ما خیلی درباره اشعار ترکی صحبت کردیم.
بسیار سپاسگزاریم از شما.
یه دونه در حد 10 ثانیه یک بایاتی ترکی از ایشون بخونم که
بزرگواری بفهم خیلی وقت مهندکه.
میگه که قز چینیر ساک قزلاری قم تتار یال قزلاری الله کرم نیلتن تهراندکی قزلاری.
درود بر شما، درود بر شما. من که معنیشو نمیدونم، بعدا از امین میپرسم.
در حقیقت خوندی نه، اجازه بدی که ترجمه شما از زبان خودتون بشنویم. خیلی اگر که امکان داره کوتاه بفرمایید که ترجمه این بخش چیه.
میگه که به اصطلاح دختر داره آدامس میجود و غم در دل جوانهای مجردی که او را میبینن جوانه میزند. خدا بگم این دختران زیبای تهران رو چیکار کنه؟
بله بسیار ممنون و متشکرم.
من مخلصم.
سلامت باشید، قربان
شما.
سپاس.
زبان عمران صلاحی در 2 ساحت شعر فارسی و شعر آذری همواره همراه با طنز بوده و خیلی جالبه که زنده یاد شهریار شعر فارسی هم در حقیقت در رویکرد و نگاهش به جایگاه فاصله میان پایتخت نشینان و حالا همشهریان خودش در تبریز باز همین زبان در حقیقت طنز رو در قامت اشعارش بسیار بسیار لحاظ کرده. ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده که با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ همراه بودید. امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بسیار وقتمون کوتاه و از همین جا از آنتن شبکه رادیوی گفتگو ازتون تقاضا میکنم که از تک تک لحظات پاییز امسال به بهترین نحو ممکن استفاده کنید. تا فرصت شنگ داره بعد شما رو به خدا یگانه و من نامیسون. یا علی.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. تقاطع فرهنگ تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
بازم لبریز احساس، هنوزم هم نمه بارو صدای ما رو میشناسه، توی تقویم ما دوتا بهار است، حسه میسوزه واسه ما اول پاییز، هنوزم عید نوروزه، آهای بارون پاییزی، کی گفته تو غم انگیزی، تو داری خاطراتم رو تو ذهن کوچه میریزی، آهای